ساعت 18، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. یک جنگنده ارتش سوریه در حومه دمشق سقوط کرد. رئیس جمهوری چک خواستار برگزاری همه پرسی درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شد. و راهپیمایی روز قدس در ایران برگزار شد. یک جنگنده نیروهای هوایی ارتش سوریه به دنبال اصابت به کوه در اطراف دمشق پایتخت سوریه سقوط کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر گفته که مشخص نیست سقوط این جنگنده به دنبال نقص فنی بوده یا مخالفان حکومت بشار اسد آن را هدف قرار دادند. این نهاد با این همه گفته که خلبان این هواپیما بعد از خروج اضطراری توسط مخالفان حکومت سوریه در منطقه قلمون در 60 کیلومتری شمال شرقی دمشق اسیر شده است. گروه جیش الاسلام از گروه‌های مخالف مورد حمایت عربستان سعودی گفته که خلبان این هواپیما را در اختیار دارد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا با تایید سقوط هواپیما علت آن را مشکلات فنی اعلام کرده است. میلوش زمان رئیس جمهوری چک خواستار برگزاری همه پرسی برای خروج یا ماندن این کشور در اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شد. آقای زمان این درخواست را پنجشنبه شب در جریان دیدار با اهالی یکی از شهرهای شرقی جمهوری چک مطرح کرد، اما در این حال گفت که شخصا مدافع عضویت کشورش در اتحادیه اروپا و ناتو است. بر اساس قانون اساسی جمهوری چک، رئیس جمهوری نمیتواند فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند و پارلمان‌های این کشور مسئول تصویب برگزاری همه پرسی هستند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌های انجام شده، تنها 25% از مردم جمهوری چک مدافع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هستند. راهپیمایی سالیانه روز قدس امروز جمعه در تهران و به گفته مقام‌های مسئول در 850 شهر دیگر ایران برگزار شد. مقام‌های بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله رؤسای سه قوه، دبیر شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از جمله حاضران در این راهپیمایی بودند. همچنین تعدادی از موشک‌های بالستیک ایران از جمله شهاب، عماد و سجیل در حاشیه این راهپیمایی به نمایش درآمد. همچنین حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران، پیش از خطبه‌های نماز جمعه روز قدس گفت 100,000 موشک در لبنان آماده پرتاب به سوی اسرائیل است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نهاد برگزار کننده این راهپیمایی که زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می‌شود، در بیانیه امسال خود علاوه بر ایالات متحده و اسرائیل با ادبیاتی تند از حکومت‌های عربستان سعودی و بحرین هم انتقاد کرده است. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، احتمال ترور بیولوژیک علی دادمان، فرزند وزیر پیشین راه و ترابری ایران را حدس و گمان دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شمخانی روز جمعه بررسی احتمال ترور بیولوژیک آقای دادمان را زمانبر و نیازمند انجام تحقیقات دقیق دانست. با این همه گفت که تیمی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. او در همین حال گفت اصل بر این است که چنین ترورهایی را بعید بدانیم. پیشتر بعضی منابع خبری از جمله خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده بودند که علی دادمان سال گذشته در جریان یکی از سفرهای خارجی از بازداشت شده و در آنجا ماده مشکوکی به او تزریق شده بود. آقای دادمان هفته گذشته به دنبال بیماری سرطان درگذشت. به گفته بعضی از دوستان علی دادمان، او در زمینه دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعالیت‌هایی کرده بود. مولود چاوشوغلو و دیمیتری مدودوف، وزرای خارجه ترکیه و روسیه، برای اولین بار در 6 ماه اخیر با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار بعد از عذرخواهی رسمی ترکیه از روسیه و بهبود روابط میان دو کشور در سوچی انجام شد. وزیر خارجه ترکیه بعد از پایان این دیدار گفت که مسکو و آنکارا باید برای رسیدن به یک راه حل سیاسی درباره بحران سوریه با یکدیگر همکاری کنند. آقای چاوشوغلو ابراز امیدواری کرد که رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه، ماه آینده میلادی با یکدیگر دیدار کنند. از زمان سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط نیروی هوایی ترکیه در پاییز سال گذشته، مناسبات آنکارا و مسکو به شدت تیره شده بود. و یک هواپیمای روسی با 10 نفر سرنشین بامداد جمعه از صفحه رادار محو شد. این هواپیما برای مقابله با آتش‌سوزی به منطقه ایرکوتسک روسیه اعزام شده و گفته شده که قبل از ناپدید شدن گزارشی از وقوع شرایط غیرعادی در آن ارسال نشده بود. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت 6.
Hey, پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر راستم از بندر منگه.
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم. امیدوارم که روز تعطیل خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و دقایق و لحظه های بهتری پیش روتون باشه. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. اینجا در برنامه ساعت ششم همراه شما هستیم تا 55 دقیقه دیگه زنده و مستقیم. یکی دیگری را قاتل و بزرگترین تروریست و خطرناکترین کشور دنیا می‌خواند. دیگری این یکی را قده سرطانی و نحس و نجس و سگ هار منطقه می‌نامد. دشمنان سنتی منطقه ایران و اسرائیل دهه هاست. وقتی نوبت به حمله لفظی میرسه، هر یک با لحن و ادبیات مختص خود چیزی برای هم کم نمیگذارند. و این جمعه هم مثل هر جمعه آخر ماه رمضان در ایران روزی بود برای فریاد زدن این خصومت کهنه. در همین روز بود که حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، گفت که بیش از 100,000 موشک در لبنان آماده هستند تا با یک دستور به گفته او اسرائیل را از نقشه جهان محو کنند. اسرائیل و ایران چقدر برای هم خطرناکند؟ موازنه قدرت بین دو کشور چگونه است و با نگاهی دیگر هر کدوم برای تأمین اهداف داخلی و منطقه‌ای و جهانی خودش چقدر به این دشمنی نیازمنده؟ آیا همونطور که درباره تهران واشنگتن گشایشی در روابط صورت گرفت، ممکنه چشمانداز مشابهی برای ایران و اسرائیل هم وجود داشته باشه؟ امروز همزمان با برگزاری مراسم روز موسوم به قدس در ایران، جلیل روشندل همراه ماست، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در کنار شما مخاطبان رادیو فردا میهمان این هفته برنامه ساعت ششم هستید تا به واکاوی این کینه کهنه بپردازیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. اگر شماره تماستون رو برای ایمیل ما بفرستید میتونیم با شما تماس بگیریم. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مثل همیشه زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای روشندل عزیز، به شما سلام میکنم و خوشحالم که به ما پیوستید.
منم به شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام عرض میکنم.
آقای روشندل، اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم. تهدیدی که امروز شده بار اولی نیستش که علیه اسرائیل صورت میگیره. اسرائیل هم از اونور خب به هر حال از تمام نفوذ و لابی خودش استفاده میکنه تا بخواد جلوی توسعه قدرت ایران، نفوذ ایران رو در منطقه و حتی بهبود روابطش رو در سطح بین المللی بگیره. فکر میکنید که اسرائیل و ایران در عالم واقعیت چقدر گذشته از حملات لفظی، چقدر برای هم خطرناک هستند در حال حاضر؟
خطر دو تا جنبه داره. یکی جنبه واقعی و فعل هستش و قسمت دومش، یعنی جهت دومش، جنبه تئوری و محاسباتی هست که در مورد ایران و اسرائیل باید بگیم که اگرچه به لحاظ محاسبات اصلیاتی و نظامی دو کشور میتونن نسبت به همدیگه خطرناک باشن، ولی به نظر نمیرسه در هیچ کدوم از دو طرف معادله یک اراده سیاسی وجود داشته باشه برای اینکه این خطر رو از جنبه تئوری به فعل تبدیل بکنن. بنابراین باید بگیم که دو طرف برای همدیگه خطرناک نیستن به لحاظ نظامی، اما از همدیگر به صورت ابزار استفاده میکنن، همونطور که شما اشاره کردین، برای اینکه در معادلات بین‌المللی بتونن بر اساس اون تهدیدی که اونا ترسیم میکنن یا یارگیری بکنن یا خریدای تسلیحاتی بکنن.
آقای روشندل، حالا برمیگردیم در مورد این مسئله. میخواستم مفصل در ادامه برنامه صحبت بکنیم، اینکه این دشمنی چقدر به سود هر کدوم از این کشورها میتونه باشه، ولی در اینجا میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما چقدر احتمال داره که چنین تهدیدهایی یا به اصطلاح چنین خصومت لفظی به سمت یک اتفاق پیش بره و تبدیل به یک حادثه بشه روی زمین بین دو کشور؟
باید با تحولات نظامی و امنیتی دو کشور و اقداماتی که انجام میدن به صورت همزمان شما این رو نظاره بکنین و اون وقت احتمال پایین بالا میکنه. مرزن همین امروز وقتی که اعلام میشه که صدها هزار موشک آماده شلیک هست به تل‌آویو، در مقابل اطمینان داده میشه که اسرائیل 25 سال آینده نابود خواهد شد. بنابراین اگر صدها هزار موشک نمیتونه اسرائیل رو نابود بکنه، 25 سال آینده قرار خودش نابود بشه. بنابراین باید بگیم که اصلا تمام اینا یک بازی تبلیغاتی است، فقط برای اینکه اهداف سیاسی پشت سر قضیه است و به خصوص اهداف سیاسی داخلی. این احتمال که اینها بخوان در شرایط فعلی همین الان که ما با هم صحبت میکنیم روی این شعارها دو طرف بخوام با هم دیگه اقدام نظامی بکنن تقریبا صفره. اما اگر بر اثر اقدامات دیگری که هر کدوم از دو کشور در منطقه دارن حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن یک رویارویی نظامی ایجاد بشه، اون احتمال تا حدی وجود داره. مثلا فرض بگیریم که ایران از یک اقدام اسرائیل در منطقه خوشحال نیست و بیاد از طریق گروه های نیابتی اقدامی علیه اسرائیل بکنه و اسرائیل در پاسخ اون گروه نیابتی بخواد مستقیما وارد جنگ بشه علیه ایران.
بله، ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا، نظر اونها رو هم بشنویم و برگردیم بازم این بحث رو ادامه بدیم. زوایای مختلفی داره مسئله ایران اسرائیل، زخم کهنه و چرکینی که دهه هاست بین دو کشور وجود داره. اجازه بدید که همراه بشیم با آقای مصطفی از ایتالیا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای مصطفی عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد ایران و اسرائیل. به نظر شما چقدر خطر جدی از طرف دو کشور برای هم وجود داره؟
با درود لیپایان در شما و مهمانتون، من فکر میکنم که تا مادامی که این دولت های مثل حکومت اسلامی که پرچم داره یک حکومت شیعی هست که میخواد قدر قدرتی کنه و مسائل منطقه رو به نفع خودش حل کنه و صف‌بندی خاص خودش رو داره با حزب الله و نمیدونم بخشن با یه سری از نیروهای فلسطینی و با نیروهای که هم پالکی خودشونه از یه طرف، و از طرف دیگه هم دولت اسرائیل به عنوان پرچمدار یک نیروی سرکوبگره، یعنی طبق قطعنامه سازمان ملل فلسطین اشغال کرده. در نتیجه ما مشاهده میکنیم که دو تا رقیب که از لحاظ ایده، حالا علارغمی که مثلا تو اسرائیل مردم از مسائل اقتصادی خوبی برخوردارند و منتها از لحاظ بینشی ما مواجه هستیم با دو تا نیروی به نظر من ارتجاعی در منطقه.
خب حالا این سوال من این بود که چقدر اگر کوتاه بهتون جواب بدید، سوال من این بود که چقدر این دوتا برای همدیگه میتونن خطرناک باشن آقای مصطفی عزیز؟
تا مادم که مسئله برمیگرده به شعار مثلا همین 100,000 موشک میخوان پرتاب کنن تلاوت، تا موقعی که شعار خطری به اون صورت نیست، مگر این که اینا در حزب الله خطا کنن، یک کاری کنن که دولت اسرائیل رو جری کنن. موقع خطرناک میشه. فعلا دارن
به نظر شما در این مرحله برای هم چندان خطرناک نیستند. پس ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. برای ما پیمان نوشته اینها برای اسرائیل نه تنها خطرناک نیستند که تا به حال کلی هم به نفع اسرائیل کار کردند، اینها فقط برای ایران و خود ما خطرناک هستند. در مقابل آزاده نوشته به نظر من نمیشود گفت که اینها فقط شعار توخالی است، همین به اصطلاح شعارهای توخالی تأثیر بسیار منفی در زندگی هر ایرانی گذاشته است. مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی و روابط بین المللی ما دستخوش این شعارها شده است و روزگار را برای ما سیاه کرده است. شما هم میتونید بنویسید برای ما به 6@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک ما. آقای امیر حسین از ایران روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما آقای امیر حسین عزیز و نظر شما. به نظر شما چقدر برای هم خطرناک این دو تا کشور؟ چقدر موازنه قدرت رو به این دو کشور چطور میبینید؟
بله، به نظر بنده اصلا موازنه قدرت ایران و کلن پتانسیل قدرت ایران نه تو موشکیه نه هسته‌ای و این برنامه های چیزایی که اصلا کسی دیگه این دوران جنگ سرده میده چی بگم، اصلا از اون لحاظ واقعا داشتن نداشتنش گذشته. الان اراده جوانهای ایرانی و این که تونستن تو بحثای علمی اینقدر پیشرفت کنن که قبل رو به چالش بکشن بیاد دانشمند ما رو اسرائیل ترور کنه، این برای ما موشکه. برای این موشک شاوسه ما در اصل این جوان ماست و همون جوان الان میاد اینجا میگه مرگ بر اسرائیل، من اسرائیل قاصر آپارتاید رو نمیخوام باشه چون میخوام دفاع کنم از مظلوم. این به نظر من از همه موشک های ما بردش بیشتره و این باعث شده که اینا بیان اتفاقا دانشمنده ما رو ترور کنن، باعث شده که بیان اینا رو با انواع مختلف الان بحث ترور بیولوژیکی میگن، چه میگن دارویی، الان تو بعضی از دانشمندان و بعضی شخصیت افتاده. این به نظرم بیشترین سوز رو در اسرائیل انداخته و انشالله به زودی و کمتر از 20 سال دیگه ما اسرائیل نخواهیم داشت و این قده سرطانی از جهان شرش خالی میشه و ما موفق میشیم که این که واقعا روزی که
خب شما حالا حالا شما این به اصطلاح در واقع با همون ادبیات جمهوری اسلامی همون صحبت‌ها رو در مورد اسرائیل تکرار کردید، نظرتون هست. میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما دشمنی دو کشور تا چه حد میتونه برای هر کدومشون سودمند باشه؟ فکر میکنید که در واقع این دشمنی به ابزاری تبدیل میشه برای ایران یا از اون طرف برای اسرائیل؟ به طور مشخص حالا درباره ایرانش صحبت بکنیم که بخواد بهره ببره ازش.
میگه عزیزم بعد واقع بین باشه، البته سخته برای کسی که اونجا نون میخوره از این جریان سخت واقع بین باشه، ولی شما واقع بین باشه. کودک کشی هست، یه عده اومدن ازش حمایت کنن، دیگه بهره برداریش چیه اینجا؟ از نون زن و بچه‌مون ما شده بدیم نیدیم ولی جلو این کودک کشی رو میگیریم. چرا؟ چون ما انسانیم. حالا شما شرفتو فروختی اونجا نشستی میخوای از اسرائیل دفاع کنی که خود واقعا هرچی من دیدم آدم منصفی بوده، تو حتی آمریکایی بوده، حتی یهودی بوده، این کودک کشای اسرائیل رو حمایت نمیکنن. شما دیگه اینقدر مزدور شدی، اینقدر دیگه به قولی چی بگم دیگه واقعا
توهیناتونو کردین آقای امیر حسین،
انسانیتت گوش شده،
توهیناتونو کردید به حد کافی به خاطر اینکه شما دارید توهین میکنید. من به شما اجازه دادم که تا اینجا اجازه دادم به شما که در این برنامه ببندید صدای ایشون رو، صدای آقای امیر حسین رو ببندید. تا اینجا من اجازه دادم که شما حرفاتون رو بزنین، حرفای توهین‌آمیزتون و شعارهای همون به اصطلاح نوع پروپاگاندایی که در ایران علیه اسرائیل انجام میشه. گفتم به هر حال آزادی بیان شماست، ولی شما سوال من رو جواب نمیدید. اولا که حالا به من توهین کردید مسئله نیست، خواهش میکنم به کسی دیگه ای توهین نکنید در برنامه. من میتونم از طرف خودم اجازه بدم که به من توهین بشه، ولی نمیتونم به شما اجازه بدم به کس دیگری توهین بکنید. نکته اساسی اینه که وقتی از شما سوال میکنم جواب من رو بدید. تکرار کردن یه سری حرفهای کلیشه‌ای و اینها در مقابل سوالی که پرسیده میشه برنامه رو به جلو هدایت نمیکنه. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده بعدیمون، آقای سیامک از هلند همراهی میکنن ما رو در برنامه ساعت ششم امروز. آقای سیامک شما چی فکر میکنید در مورد بحث ایران و اسرائیل؟ صحبت‌های تند و آتشین آقای امیر حسین رو از ایران شنیدید، نظر شما چیه؟
با درود، من فکر نمی کنم که ایران اسرائیل حکومتشون برای همدیگه خطرناک باشن. حالا اسرائیل که پایگاه آمریکا هستش، تا ایران هم با این برنامه هایی که به هر حال با این شعارها یا با این برنامه هایی که انجام میده بزرگترین خطر برای خود مردم هستش، یعنی میتونه دشمن اصلی مردم تلقی بشه. که اینجوری الان اگه شما حکومت ایران یک رفراندوم قرار بده و از مردم نظر خواهی بکنه که نظرشون راجع به این شعارها چی هستش، مسلم بدونه که حدود 90-95% حرف منو میزنه. این بازی ها یک بازی سیاسی هستش که دو جنبه داره. از نظر ظاهری آره، از نظر ظاهری به خاطر پیشبرد سیاست هاشون همونجور که با آمریکا ظاهرن مخالف بودن و بعد دیدیم که چجوری نشستن برادر شدن با هم، با اسرائیل هم در خفا دوستی و صمیمیت خودشون رو دارن.
چطور شما فهم در واقع نشانتون چیه برای اینکه این حرف رو میزنید؟ ما هر اون چه نشانه در دنیای واقعی سیاسی میبینیم حکایت از خصومت دو طرف با هم داره.
خصومت بله هست، بله از نظر ظاهری هست، ولی هیچ موقع درگیری بین اینا اتفاق نمیفته چون به نفعشون نیستش. از نظر ظاهری یکی با این صد اون طرف جوب، یکی با این صد این طرف مثلا آب، میگن به هم فقط فوش بدیم، درگیری فیزیکی نکنیم. این هم از نظر ظاهری برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون هست، ولی در نهایت حالا مثلا ایران رو بخوایم حساب کنیم، میبینیم که به چه روزی انداختن مملکت رو، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از هر نظر که حساب کنی مملکت به فلاکت انداختن. یعنی این شعارها دقیقاً بر ضد ملت ایران تمام شده تا اینجای کار.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که از هلند همراهی کردید ما رو. 00420221122454 دوستان شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. خب بریم سراغ آقای روشندل، کارشناس برنامه امروزمون. آقای روشندل، اگر در مورد صحبتی که شنیدیم میخواید کوتاه جوابی بدید که میشنویم، وگرنه میخواستم به همون بحثی بپردازیم که در ابتدای برنامه هم کمی بهش اشاره کردید، یعنی با یک نگاه وسیع‌تری بخوایم اگر ببینیم، آیا میتونیم بگیم که هر کدوم از دو طرف برای تأمین اهداف داخلی و منطقه‌ای و جهانی خودشون تا حدی به این دشمنی نیازمند هستند؟
بله، اول اجازه بدید کوتاه من بگم که با این صحبتایی که شنوندگان ما مطرح کردن، شما نقش و جایگاه شعار رو در سیاست داخلی و خارجی ایران میبینید که چگونه با استفاده از شعارهایی که غالبا تو خالی هستن از احساسات جوانان طوری استفاده میشه که به این نحو در برنامه رادیویی شما مشاهده میکنین که تلفن میزنم و مطرح میکنم و باور میکنن اون شعارها رو، به دلیل اینکه فکر میکنن 15 سال دیگه 20 سال دیگه قرار اسرائیل نابود بشه یا 25 سال دیگه و این شعارها 25 سال گذشته هم تکرار شده. اما در مورد اینکه چگونه دوتا کشور از این وضعیتی که تا حدی شعارهاشون این رو فراهم کرده استفاده میکنن تا اهداف داخلی و بین المللی خودشون رو تامین بکنن، اینجا یک رابطه کاملا مستقیمی وجود داره. هر چقدر میزان و سطح شعارها از طرف ایران بالاتر بره، میزان حمایتی که اسرائیل از جامعه بین المللی به دست میاره بالاتر میره. به این ترتیب وقتی که در زمان احمدی نژاد گفته میشه که اسرائیل باید از روی صفحه زمین نابود بشه و محو بشه، از نقشه جغرافیا پاک بشه، شما میبینید که تا چه حد جامعه بین المللی به دفاع از اسرائیل نزدیک میشه و در حقیقت خود این شعار باعث میشه که مشکلات اسرائیل و فلسطین تحت شعاع قرار بگیره و مردم اون رو نبینن، به دلیل اینکه احساس میکنن الان احمدی نژاد ممکنه اسرائیل رو بخواد اقدام به نابودیش از روی صفحه زمین بکنه. حالا هم همینطوره، از این شعارهایی که همین روز قدس در مطبوعات ایران نشون دادن و از رادیو تلویزیون ایران پخش شد، به جای این که استفاده بشه بر اون بخش به اصطلاح مسئله فلسطینش، شما مشاهده خواهید که در روزهای آینده صدها هزار موشک آماده شلیک ایران به سمت تل آویو بیشتر در جامعه بین المللی نگاه میکنن بهش، برای اینکه این جنبه فیزیکی تهدید هست که داره بیان میشه. حالا اینجا یه نکته طنزی هم وجود داره که نمیدونم پایتخت اسرائیل تل آویو نیست، سالهاست، از سال 1980 به بعد تل آویو نیست. حالا نمیدونم چرا این موشک‌ها پایتخت رو که شهر مقدس بیت المقدس و برای مسلمان‌ها و مسیحی‌ها و یهودی‌های دنیا مقدس هست هدف نمیگیره، اما تل آویو رو هدف میگیره.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و مخاطبانمون، برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید بریم سراغ آقای علی از ایران. به شما سلام میکنم آقای علی، ممنونم که همراه ما هستید و ازتون بپرسم در مورد اینکه به نظر شما هر کدوم از دو کشور، ایران و اسرائیل، چقدر به این دشمنی نیاز دارن، چقدر این دشمنی براشون میتونه سودمند باشه؟
بله، من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. من حالا یکی از منتقدین این کمک های هستم که حالا از طرف جمهوری اسلامی میشه، ولی بایستی انصاف هم به خرج بدیم که
کمک هایی که از طرف جمهوری اسلامی به گروه های مثل حزب الله یا گروه های فلسطینی میشه منظورتون هست؟
آره همین، گروه های فلسطینی اونا. ولی خب باید انصاف هم به خرج بدیم که مثلا یک رژیمی که خودش جعلیه و طرفدار آپارتایده، اینی که حالا بخواد بیاد کودک کشی کنه، بالاخره این با هیچ وجدان بشری سازگار نیست. اگر که اونا واقعا بحثی دارن، جنگی دارن، چرا میان یک کودک بیگناه رو میکشن؟ چرا میان با زنها رو از بین میبرن؟
آقای علی عزیز، این بخش صحبتهای شما رو شنیدیم، به رغم اینکه جواب پرسش من نبود. من از شما پرسیدم که به نظر شما دشمنی ایران و اسرائیل تا چه حد برای خودشون سودمند هست، چقدر از این دشمنی میتونن استفاده بکنن برای اینکه به اهداف خودشون نزدیک بشن؟ این پرسش من هست از شما.
بله، به نظر من خب حالا دشمنی هم اگر بوده بیشتر یک طرفه بوده، از طرف اسرائیل بوده نسبت به ایران.
ایران یعنی دشمنی نداره با اسرائیل؟
خب ایران میخواد مقابله کنه، موقعی که دشمن دشمنی میکنه میاد مثلا دانشمندهای ما رو ترور میکنه، دانشمندهای هسته‌ای ما رو ترور میکنه، قاعدتا جمهوری اسلامی که نمیتونه بیکار بنشینه، باید اونم بیاد بالاخره دشمنی کنه. خب مثلا
حمایت از گروه های فلسطینی یا همون حزب الله که شما خودتون گفتید که منتقدش هستید، نظر شما اینطور هست؟ به نظر شما برای اسرائیل نمیتونه واکنش برانگیز باشه که اون بخواد بعدن در واکنش با ایران خصومت به خرج بده؟
بله غالبا این چیزی که شما میگید هست، ولی خب سیاست جمهوری اسلامی اینه که از مظلوم دفاع کنه. بالاخره همین چیزایی که شما اسم ازش موردین، یعنی
به نظر شما این کل ماجرا از اینجا شروع میشه که جمهوری اسلامی میخواسته از مظلوم دفاع بکنه و اون مظلوم از دیدگاه شما اینجا در واقع گروه های فلسطینی بوده، ولی خب نکته جالبش اینه که شما خودتون میگید که منتقد این دفاع از اون مظلوم هستید. اجازه بدید که نظر یک نفر دیگر رو بشنویم، آقای علی از نروژ رو داشته باشیم روی خطمون. آقای علی عزیز، شنونده پیشینمون آقای، ایشون هم اسمشون علی بود، از ایران تماس گرفته بودن، سیاست ایران رو سیاست دفاع از مظلوم عنوان کردن. به نظر شما چقدر در مورد اسرائیل، فلسطین و رویکرد ایران نسبت بهش مسئله دفاع از مظلوم هست، چقدر اهداف منطقه‌ای هست و اهداف شاید حتی بتونیم بگیم جهانی؟ آقای علی رو داریم روی خط دوستان از نروژ، صداشون رو نمیشنویم. خب اگر قطع شده اجازه بدید که بریم به آلمان با آقای منصور همراه بشیم. آقای منصور عزیز، همین سوال رو از شما میپرسم، به نظر شما تا چه حد، تا چه میزان مسئله ایران دفاع از مظلوم هست اونطوری که آقای علی گفته بودن از ایران، و تا چه حد اهداف استراتژیک خودش رو در منطقه و جهان دنبال میکنه؟ آقای منصور رو هم روی خط نداریم. دوستان اتاق فرمان، آقای جواد از استکهلم به شما سلام میکنم و اگر صدای من رو شنیدید همین پرسش رو از شما دارم.
سلام به شما و شنوندگان محترم شما و مهمان عزیز شما. من معتقدم که هم جمهوری اسلامی و هم اسرائیل از وجود همدیگه سود میبرن. به چه شکل؟ برای که زمانی که احمد نژاد اومد مطرح کرد هولوکاست رو، اسرائیل این رو سازمان ملل در سطح جهان تا به حال همچین پشتیبانی پیدا نکرد. فقط 3 کشور بودن که به ایران رأی دادن، بقیه کشورها به اسرائیل رأی دادن. یعنی در سطح جهانی اسرائیل مطرح شد به عنوان یک ملت مظلوم. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم از وجود اسرائیل سود میبره. به چه نحوی؟ برای سرکوب نیروهای مدنی در ایران، به طوری که هر کس که صحبتی بکنه، حرفی بزنه، کاری بکنه، فوراً میبندنش به نیروهای خارجی و به خصوص اسرائیل. اما نباید فراموش کرد که مشخصاً هر دو کشور برای همدیگه تضییقاتی به وجود میارن. همونطوری که این سردار میاد میگه 100,000 تا موشک اونجا هستش، تهدید میکنه، از اون طرف اسرائیل هم میاد دانشمند ایران رو میکشه. این دوتاش هم هستش در عمل. ولی من معتقدم که هر دو کشور هم یه سود میبرن و به هیچ عنوان جنگی بین اینها نخواهد شد. با تشکر از شما.
ممنون از شما آقای جواد عزیز. اگه اجازه بدید فقط پرسشم خیلی کوتاه از شما بپرسم. پرسش من، پرسش دوم هم شما نشنیدید، این بود که مسئله ایران به نظر شما تا چه حد در مورد اسرائیل و فلسطین دفاع از مظلوم هست و تا چه حد دنبال کردن اهداف استراتژیک خودش؟
مسلماً ملت ایران طرف همیشه اینطوری بوده که طرف مظلوم ها رو میگیره. فلسطین واقعیتش اینه که مظلوم واقع شده و الان شما میبینید.
نه البته من سوالم یه چیز دیگه است. حالا من پرسشم این نیستش که فلسطین مظلوم هست یا نه، من میگم حکومت ایران تا چه حد به نظر شما بر اساس فلسفه دفاع از مظلوم این کار رو انجام میده و تا چه حد در واقع اهداف منطقه‌ای خودش رو داره دنبال میکنه؟
ببینید، از اون مسئله برای اهداف منطقه‌ای خودش استفاده میکنه، از مظلومیت فلسطین برای مطرح کردن مسائل خودش در منطقه و پیشبرد مسائل خودش در منطقه استفاده میکنه. یه چیز مشخصیه.
ممنونم.
اما این واقعیتیه که فلسطین تحت ظلمه و اسرائیل به راستی داره ظلم میکنه. با تشکر از شما.
متشکرم از شما آقای جواد عزیز که از استکهلم همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و آقای منصور که در تلفنشون در خط ارتباطی ما مشکلی پیش اومده بود یک بار دیگه روی خط هستن. سلام میکنم به شما آقای منصور عزیز و نظر شما چیه؟ به نظر شما این دو کشور چقدر این دشمنی به ضرر همدیگه برشون تموم میشه، چقدر به سود همدیگه تموم میشه؟
درود بر شما. هرچه حضور رژیم ظاهرن، رژیم جمهوری اسلامی ظاهرن میگه که از فلسطین و اینا از مظلوم دفاع میکنه، ولی تمام کارهایی که میکنه بر ضد، به اصطلاح در نهایت بر ضد همون بدبخت فلسطینیا تموم میشه.
چرا؟ چطور به ضرر اونا تموم میشه آقای منصور به نظر شما؟
ما از سال 1993 که پیمان اسلو زمان بنیامین به اصطلاح نخست وزیر اون زمان اسرائیل که ترور شد، اسحاق رابین اون از اون موقع این عرفات و الانش حماس و غیره و ذالک همش با تحریک مستقیم و غیر مستقیم و همین رژیم باعث شد که بیچاره فلسطینیا یه خودمختاری علکی بگیرن و نه بیشتر و سول دیگه پیش نبیره. وگرنه الان
یعنی به نظر شما حمایت ایران از فلسطین، از گروه های فلسطینی به ضرر خود فلسطینیا تمام شده؟
نظر خود و رژیم ایران داره با این وسیله سوء استفاده میکنه به نظر
خب من. به نظر شما چقدر سود داره این دشمنی بین اسرائیل و اسرائیل و ایران چقدر سود داره برای اسرائیل، چقدر سود داره برای ایران، یا چقدر ضرر داره برای هر کدومشون؟
مخارج داشته برای اسرائیل، فقط مخارج داشته، مجهز هوایی، راکت، چیزای تکنیک ضد موشک، موشک ضد موشک، یعنی همه الان این آخرا هوایی F-35 که رادار گریز هستن، همش خرج گوش رو دست اسرائیل و ملت ایران رو متنفر دنیا کرده. و سلام، این اول آخر این اختلافی که این آخونده باعث شدن که آخونده کمونیست باعث شدن.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز که از آلمان همراهی کردید. ما رو یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه اون آقای روشندل. آقای محمد از مریوان روی خط ارتباطی ما هستند. شماره ما هست 00420221122454. آقای محمد عزیز به شما هم سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد ماجرای ایران و اسرائیل و این دشمنی دیرینه بین دو کشور.
سلام بر انسان، سلام بر زندگی، سلام بر زندگی مسالمت آمیز.
بله، نظرتون رو بشنویم آقای محمد. بفرمایید.
من اعتقاد دارم هیچ انسانی، چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی، نباید قبل از آقا شدن دینی، اگر حتی بخواد دینی رو انتخاب کنه، قبل از آقا شدن نباید انتخاب کنه.
حتی امروز بحث ما چیز دیگری هست آقای محمد، امروز در مورد اسرائیل و فلسطین صحبت میکنیم. خواهش میکنم شما خیلی سریع برید سر اصل ماجرا در مورد اسرائیل و فلسطین صحبت بکنید. اسرائیل و ایران ببخشید، در مورد موضوع برنامه اگر صحبت میکنید بشنویم.
اونایی که انسانن با هیچ دینی، با هیچ مذهبی، با هیچ مشکل ندارن، برادران مسلمان ما، برادران یهودی ما، برادران مسیحی ما داریم تو این کره خاکی زندگی میکنیم، این متعلق به همه ماست. من امیدوارم همگی، همه انسانها به رشدی برسن، در کمال آرامش، در کمال آسایش، با همزیستی مسالمت آمیز با همزیست زندگی کنیم.
ممنونم از شما آقای محمد عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه. آقای روشندل، اگر در مورد صحبت‌هایی که شنیدیم می‌خواید توضیح بدید، حرفی دارید می‌شنویم، وگرنه بپردازیم به اینکه چشم‌انداز این روابط به کدوم طرف میره، اینکه دشمنی با هم چقدر برای هر کدوم از کشورها و به خصوص برای ایران ساختاری و بطنی امکان عوض شدن اون وجود داره یا نه.
بله، اشاره کوتاهی بکنم در مورد این که سودمندی یا عدم سودمندی متقابل قضیه. بله. وقتی که دشمنی به لحاظ، به خصوص به لحاظ کلامی و زبان خیلی تندی که در ایران مرسوم هست در قبال اسرائیل و فلسطین وقتی صحبت میکنن، این رو شما در نظر میگیرید، میبینید که این دشمنی حتی مسایب بین المللی رو تحت شعاع قرار میده. در حال حاضر آمریکا، اروپا، خیلی از کشورهای اروپایی، فرانسه، سوئد، اینا همه به نوعی دارن فشار میارن به اسرائیل که مسئله فلسطین رو با شناسایی به اصطلاح دولت فلسطینی خاتمه بده. در حالی که وقتی ایران میاد با موشک‌ها تهدید میکنه یا میگه موشک‌ها آماده است، این رو تبدیل میکنه به یک، یعنی این حرکت بین المللی برای فشار وارد آوردن به اسرائیل رو حتی متوقف میکنه یا خونسا میکنه. این به این ترتیب، این هیچ کمکی به مردم فلسطین نیست، به دلیل اینکه پروسه ملت فلسطینی و دولت فلسطینی رو متوقف میکنه و این خلاف پروسه است که به نفع فلسطین هست. از طرف دیگه شما میبینید حتی حزب الله که به اون صورت علنی میاد میگه پولش رو و اسلحه‌اش رو از کجا داره میگیره، امروز رو که روز قدس و به حساب به اصطلاح در چند دهه اخیر به عنوان تظاهرات به طرفداری از فلسطین بوده، تظاهرات رو لغو میکنه به دلیل نگرانی‌های امنیتی. این نگرانی‌های امنیتی ناشی از همین استفاده ابزاری از قضیه فلسطین هست، وگرنه میتونسته به صورت یک عامل فشار به روی اسرائیل عمل بکنه اگر در یک شرایط بهتر و با یک زبان دیپلماتیک و سیاسی بهتر مورد استفاده قرار میگیره.
خب یعنی به نظر شما در واقع به نظر شما یعنی منظورتون اینه که این سیاستی که دنبال کرده ایران، دکترین سیاست منطقه‌ای که داشته، که به هر حال اسرائیل فلسطین هم در یکی از مهمترین محورهاش قرار داشته تا همیشه طی دهه‌های گذشته، این سیاست تا اینجا شکست خورده. از اون طرف می‌بینیم که به هر حال یک اهرم فشاری به اسم حزب الله لبنان یا گروه‌های فلسطینی که از حمایت ایران در دوره‌های برخوردار بودن، در دوره‌های دیگر حالا فرق می‌کرده کم و زیادیش، اینها یه اهرم فشاری هم از یک طرف روی اسرائیل هست. فکر نمی‌کنید از اون طرف این کاملا یک شکست برای سیاست خارجی ایران محسوب نمیشه؟ تونسته این اهرم فشار رو نگه داره؟
باید ببینیم دستاورد این اهرم فشار چی بوده. من با اصل قضیه که این اهرم فشار ایجاد شده و تا در بعضی از مواقع کار میکنه شکی ندارم و قبول دارم، ولی شما یک صورتی از دستاوردهایی ارائه بدید که به علت حمایت ایران از گروه های فلسطینی نصیب ملت فلسطین شده باشه. یعنی اسرائیل تسلیم این فشار شده به دلیل اینکه مثلا ایران از اون حمایت کرده. برعکس، اسرائیل هر وقت خواسته فلسطینی ها رو سرکوب کنه، اونا رو عامل ایران و جاسوس ایران در داخل فلسطین معرفی کرده و گفته اینا با پول ایران در اینجا بمب‌گذاری میکنن، این کارو میکنن، اون کارو میکنن و گرفته، کشته، زندانی کرده و غیره. بنابراین این اهرم فشار اهرم فشاری نیست که دستاورد قابل برشمردن داشته باشه.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. ممنونم از شما. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد اینکه این دشمنی در ایران به طور مشخص چقدر ساختاریه، چقدر بطنیه برای این کشور و چقدر استراتژیکه. اجازه بدید که بریم صحبت بکنیم با آقای دانیال از سوئد. سلام میکنم به شما آقای دانیال و نظر شما رو میپرسم. فکر میکنید که چقدر این دشمنی برای ایران یک مسئله محوری اساسی در ساختار سیاست خارجیش هست؟ آیا احتمال داره که این دشمنی بخواد عوض بشه یا رنگ به بازه تحت حاکمیت فعلی ایران؟
بله، با درود خسته نباشید. بالا از نظر بنده اصلا اگه بخوام صحبت سود و منفعت بکنیم، برای ملت ایران هیچ سودی نداره غیر از یه عده خاص یه بیت داخلی مصرف داخلی خودشون، تا حالا که اینجوری بوده. بعد این بازی های سیاسی که پشت پرده هست به خود پیچیده هم هست.
مثل چی مثلا بازی سیاسی؟
خب از این فلسطینی ها رو میکشن جلو، غزه رو میکشن جلو، حماس رو میکشن جلو، این اونو میبره، اون دوباره تردش میکنه، دوباره میارش. مسئله مالی پشت پرده هست، مسئله نظامی هست. ولی من یه چیزی میخوام بگم، آخه توی این 37 سال که انقلاب شده، مگه ایران نگفته مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا؟ تا حالا چند نفر اسرائیلی رو کشتن ایرانی ها؟ فقط 1400 نفر از ایرانی های هموطن خارج کشور خودشون ترور کردن. اون آقای امین حسین یا یکی دانشمندان ما رو ترور کردن که هیچ مدرکی هم نیست. حالا صحبت از دفاع از اسرائیل نیست، ولی همه اینا تبلیغاتی که دولت جمهوری اسلامی برای جوان ها میکنه و یه دشمن ظاهری ساخته و این موضوع داره استفاده میکنه. در هر صورت اسرائیل هم خب حق داره از این موضوع استفاده کنه در مسائل داخلیش و امنیت ملیش، منافع ملیش. این ها چیزه که بالاخره بازی های سیاسی دیگه. ولی من فقط بخوام آخر صحبتمون بکنم اینه که این ترورایی که ایران کرده و کارهایی بابا پلیس ایران با ماشین شکرش ملت خودش، اسرائیل کجا با ملتش این کارها رو کرده؟
ممنونم از شما آقای دانیال عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. البته در مورد مسئله ترور دانشمندان ایرانی هم که چند بار مطرح شد، در اینجا باید این توضیح رو بدیم که اصل ماجرا به طور رسمیش این بوده که خب انگشت اتهام از طرف ایران به سمت اسرائیل نشانه رفته شده، و اما از طرف مقابل اسرائیل هیچ وقت عکس العملی نسبت به اون نداشت، یعنی تایید یا تکذیب نکرده این ماجرا رو. اجازه بدید که بریم سراغ آقای شهاب از کرج. سلام میکنم به شما آقای شهاب عزیز و نظر شما در مورد مسئله ایران اسرائیل، دشمنی ایران اسرائیل چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. ببینید من یه مثال به شما خطاب به شما و خطاب به شنوندگان میگم. اگر کسی بیاد به زور وارد منزل شما بشه و منزل شما نه تنها که نمیره بلکه این قلدری هم میکنه، ممکن خانواده شما را بکشه، شما در مقابل این سکوت میکنید؟ هیچ عقلی، هیچ آدمی، هیچ انسانی در مقابل همچین زورگویی سکوت نخواهد کرد. اسرائیل یک رژیم جعلی است که وارد سرزمین‌های فلسطینی شده و با قصد این سرزمین‌ها داره به اونا تجاوز میکنه، زن و بچه و کودک رو میکشه. اینو همه انسان‌ها میدونن، یعنی شما مسیحیان عالم، یهودیان عالم، مسلمان‌ها همه میدونن که اسرائیل یک رژیم جنایتکار و کودک‌کشه. اینو همه میدونن، یعنی یک چیز
انکار. این بحث صحبت شما رو شنیدیم آقای شهاب عزیز. میخواستم در مورد مسئله رابطه اسرائیل و ایران ازتون سوال بکنم، اینکه این دشمنی به نظر شما تا چه حد به لحاظ استراتژیک، لحاظ منطقه‌ای، جهانی به نفع ایران هست و چقدر به ضرر ایران؟
ببینید البته که رابطه ایران که با اسرائیل هم رابطه نداره، منظور اون
نوع ارتباط یا عدم ارتباط، نوع خصومت، حالا هر جوری که اسمشو میذارید.
بله، این رفتارها به نظر من تا نابودی اسرائیل باید پیش بره که من فکر نمی‌کنم حالا کمتر از 5 سال مونده که نابود بشه. و این
چطور به نظر شما چطور تا 25 سال دیگه نابود میشه؟ از چه طریقی به این رقم 25 میشه رسید؟
بله، از این طریق که ببینید ما تا چند سال پیش می‌دیدیم اسرائیل سیونیستا ادعا می‌کردن که از نیل تا فرات، اما الان دارن دور خودشون دیوار می‌کشن که مبادا بهشون موشک حسابات کنه، مبادا بهشون. اینا نشون دهنده هراس سیونیستا و خود مردمی که الان دارن در سرزمین اشغالی دارن زندگی می‌کنن، خودشون هم منتقد و متعرض به این هستن که دولتشون داره بهشون خیانت می‌کنه. و این مهاجرت معکوسی که از سرزمین اشغالی ما شاهد هستیم که خود شما قطعاً اگه منصفانه به این قضیه نگاه کنید قطعاً می‌دونید که ما یه مهاجرت زیادی از سرزمین اشغالی به خارج از اسرائیل داریم که دارن حتی دست و پا می‌زنن که این اتفاق نیفته.
خب حالا من حالا من از شما سوال می‌کنم، در واقع نظر خودم مهم نیستش، در این برنامه نظر شما اهمیت داره. ازتون میپرسم که این 25 سال رو از کجا میارید؟ این رقم از کجا اومده؟ چرا مثلا نه 35، چرا مثلا 35 سال نه، چرا مثلا 17 سال نه؟
ببینید علتش اینه که خود سیونیست‌ها بعد از جریان برجام گفتن که ما تا 25 سال آینده از جهت ایران خیالمون راحت شد که ما از جهت ایران هیچ مورد تعرض واقع نمیشیم. بعد صحبت آقای خامنه‌ای در این خصوص بود که شما اصلا 25 سال آینده را اصلا نخواهید دید. حالا این 25 سال ممکنه کمتر از 25 سال باشه. ما
ولی به نظر شما هر چی باشه مطمئنم بیشتر از 20 25 سال نخواهد بود. اجازه بدید که ممنونم از شما آقای شهاب عزیز که از کرج همراهی کردید ما رو، نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. دوستان نظر شما هر اون چه که باشه در برنامه ما جای داره، تا اونجایی که در واقع توهین به شخص خاصی، قومیت ها نباشه، ما شنونده نظرات شما خواهیم بود. و تا اونجایی که در مورد محور برنامه صحبت بکنید، هر اون چه که نظر شما باشه جاش هست در برنامه ساعت ششم. آقای روشندل خیلی کوتاه اگر میخواید در مورد صحبتهایی که شنیدیم نظری بدید، نظر شما رو میشنویم و بعدش بپردازیم به اینکه تا چه حد در هم تنیده با ساختار جمهوری اسلامی و حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی است این دشمنی با اسرائیل.
بله، از مجموعه صحبتهایی که از داخل و خارج ایران تا به حال ما شنیدیم، بیشتر و عمدتاً از داخل این امر رو میشه نتیجه گرفت که یک بخشی شاید هم کوچیکی از جامعه در ایران قبول کرده این شعارها رو که اسرائیل قراره تا 25 سال آینده نابود بشه. اما وقتی که موشکافی میکنین، نه اون تکنیک داوودی اسرائیل مشخصه، نه پروسش مشخصه، و نه یه جوری مثل اعتقاد به امام زمان میمونه که انگار قرار این کار صورت بگیره و خیلی شعاری هست و فاقد هر گونه محاسباتی است که در استراتژی، در شناخت تهدید، در بررسی تهدید ما در علم به اصطلاح باش سر و کار داریم. بنابراین من خیلی اهمیت نمیدم یا ارزش قائل نیستم برای این.
خب پس اگر ممکنه بپردازیم به این که آقای روشندل، به این که در ساختار جمهوری اسلامی، در دکترین سیاست خارجی و منطقه‌ایش چقدر این دشمنی با اسرائیل در هم تنیده با به اصطلاح کلیت این سیاست خارجی هست، چقدر احتمال داره که بخواد تغییر کنه، چقدر تکیه میکنه به این دشمنی؟
میدونید که به لحاظ تعریف بعضی از سیستم های سیاسی دنیا نیاز به یک دشمن دائمی دارن. این نیاز به داشتن یک دشمن دائمی که ازش بشه در ساختار سیاست داخل و خارج استفاده کرد، باعث میشه که بیشتر ایران و تا حدودی هم اسرائیل از این قضیه استفاده بکنن. اما آیا این یک مسئله است که ابدی و ازلی خواهد بود؟ خیلی جای شک و تردید داره، به دلیل که شما همین چند سال پیش در زمان ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی میبینید که حتی به صورت تلویحی خود رئیس جمهور و اطرافیان صحبت از نوع کنار آمدن با اسرائیل رو مطرح میکنن، که دست کم به طور تلویحی معنی رو میده که ایران حاضر خواهد بود در قبال اسرائیل سکوت اختیار کنه. یعنی این شعارها رو برداره به یک، حالا اگر که رابطه سیاسی مستقیم فکر نمی کنه، دست کم یک رابطه سیاسی خونسا و یا اینکه خارج از شعار در اون زمان راجبش اشاره شده. امکان بازگشت این عقلانیت سیاسی در افق آینده ایران خیلی غیر ممکن نیست و این احتمال وجود داره که به نوعی نظر ایران در مورد فلسطین تغییر بکنه و یا اینکه به این نتیجه برسه که دیگه به دشمنی اسرائیل نیاز نداره، بلکه به چیزهای دیگری نیاز داره که بایستی برای ملت تامین بکنه. به مسئله اقتصاد نیاز داره، به مسئله صادرات نیاز داره، به مسئله اداره بهینه مملکت بیشتر احتیاج داره و این شعار دیگه کارسازی نمی‌کنه. اما اینکه الان ما میبینیم در جامعه روشنفکری شعار مرگ بر اسرائیل به اون صورت کاربرد نداره. طرفداری از فلسطین یک بحث دیگریست، اون احساسات مردم، اون بازتاب احساسات مردم در قبال وقایع بین‌المللی و اون چیزیست که در فلسطین میگذره. ولی فراموش نکنیم که به هر صورت کشورهای دیگری هم در طول تاریخ از این قضیه شعاری استفاده کردن و حتی اونها در فلسطین جنگ افروزی کردن در سالهای اولی که اسرائیل تشکیل میشد و به جای اینکه دو تا دولت تشکیل بشه، یک دولت دائما در جنگ به نام فلسطین باقی موند و یک دولت دائما در حال دفاع به نام اسرائیل.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا. در دقایق پایانی برنامه هستیم. آقای علی از نروژ روی خط ارتباطی ما هستن. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز و نظر شما در مورد بحث امروز چه؟ به طور مشخص چقدر شما فکر میکنید چشماندازی وجود داشته باشه برای اینکه گشایشی بشه در رابطه ایران و اسرائیل، اونطوری که مثلا در مورد تهران واشنگتن شاهدش بودیم تا حدی؟
آقای بغلتی، من هم به شما متقابلا سلام میکنم و همچنین به شنوندگان و مهمان برنامه شما. ببینید، به گمان من بیشترین بهره برداری از این شعارها توسط جنگ افروزان چه در تهران و چه در اورشلیم صورت میگیره که هر دو در واقع به این دشمنی نیاز دارن و هر دو به یک شکلی یکدیگر را تغذیه میکنند و خطر رویاروی نظامی به طور مشخص میان اسرائیل و ایران وجود نداره، به این دلیل که اساساً توازن قوا چنین اجازه ای رو نمیده. اما نکته ای که مهمه، خطرات دیگری رو میتونه در واقع برای منافع استراتژیک ایران به عنوان یک کشور پدید بیاره و روی اسرائیل میتونه از تمام امکانات جهانی و منطقه خودش، اهرم‌های فشاری که در اختیار داره، بهره‌گیری بکنه و همینطور که
جمهوری اسلامی به تقویت گروه‌های اسلامگرا می‌پردازه، اسرائیل هم متقابلاً به پشتیبانی از گروه‌هایی می‌پردازه دست اقداماتی بزنه و خطرهای از این دست وجود داره. تحریم‌های اقتصادی می‌تونه گسترش پیدا بکنه.
خب حالا آقای علی عزیز، این بخش صحبتات رو شنیدیم، اگر که جواب پرسش من رو بدید ممنون میشم. این که فکر می‌کنید چقدر احتمال داره که اتفاقی بیفته در مورد ایران و اسرائیل به لحاظ گشایش رابطه، به لحاظ برقراری نوعی از رابطه هر شکلی شو بگیم، یا ترک خصومت، در دست کم خصومت کلامی اصلا امکانش وجود داره؟
من جمهوری اسلامی تا زمانی که با شکل و شمایل کنونی هست و در واقع دست بالا رو در جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی نظامی دارن و آقای خامنه‌ای داره، دست به تجدید نظر در سیاست خودش در قبال اسرائیل نخواهد زد، مگر آنکه با یک شرایط بحرانی مشخصی مواجه بشه که مجبور بشه جام زهر رو سر بکشه. و خب بارها جمهوری اسلامی رو نشون داده که در یک شرایط بحرانی مشخص و تحت یک فشار نیرومند بین‌المللی حاضر هست از مواضع خودش عقب میشه.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم همراهی کردید ما رو. آخرین شنونده‌ای که روی خط وقت داریم بیاریم آقای علیرضا هست از آلمان. به شما سلام میکنم آقای علیرضای عزیز و نظر شما رو در مورد همین مسئله بپرسم. اگر ممکنه بفرمایید که به نظر شما چقدر احتمال داره گشایشی در روابط ایران و اسرائیل به وجود بیاد؟
سلام خدمت شما عرض میکنم، مهمون برنامه‌تون. من به نظرم باید 0% چیز کرد.
هیچ احتمالی نداره.
هیچ احتمال نداره، چون الان شما ببینید دارن عربستان، ترکیه، بحرین، اینا با اسرائیل دارن کنار هم میان و بر علیه ایران دارن چیز میکنن. چون اسرائیل از طریق قدرتی که داره واقعا تونسته تو اینا نفوذ بکنه. ایران هم من به نظرم به جایی که 25 سال دیگه چیزا از اسرائیل بخواد از بین ببره، اولا سعی بکنه اعتیاد از بین ببره، سعی بکنه فسادایی که به وجود اومده اینا رو از بین ببره. چرا ما اینقدر با الکی حرف بزنیم؟ چرا ما باید بشیم تو اون مملکت رو به گند کشیدیم، به لجن کشیدیم، داریم 25 سال دیگه اسرائیل از بین میبریم؟ ما اعتیاد نمیتونه از بین ببریم، ما فساد نمیتونه از بین ببریم. ببینید زن با زنهای دخترهای این مملکت چیکار کردن؟ چرا زر مفت میزنن؟
خواهش میکنم آقای علیرضا عزیز، خواهش میکنم که از لحن مناسب این برنامه استفاده بکنید و از اون استانداردی که برنامه داره، استاندارد گفتاری برنامه، خارج نشید. صحبت شما رو شنیدیم، از شما تشکر میکنم که با ما همراه شدید. ای کاش از اون لحن استفاده نمیکردید. امیدوارم در برنامه‌های بعدی این مسئله رو رعایت بکنید. برای ما در صفحه فیسبوک ما خانم نیکو نوشته: هر شعار و تهدید دیوار انزوای ایران را بلندتر خواهد کرد. و شنونده دیگری هم با نام مستعار برای ما نوشته: اینها فقط شعار دادن‌های تو خالی است که در نهایت هیچ به نفع ایران نخواهد بود. حسین اما در مقابل نوشته: همین شعارها از طرف تمامی کشورها در دکترین سیاسی وجود دارد و ایران اگر نخواهد با اسرائیل با این لحن صحبت بکند، بخش بزرگی از منفعت خود را در منطقه از دست می دهد. آقای روشندل، به پایان برنامه رسیدیم. حدود 2 دقیقه در انتهای برنامه وقت داریم که در مورد هر موضوعی که به نظرتون دوست دارید در انتها بهش اشاره بکنید بشنویم از شما.
بله، من فکر میکنم که یک تغییرات ساختاری در داخل ایران و در داخل اسرائیل ممکنه که این دو کشور رو تا حدودی به همدیگه نزدیک بکنه و یا حداقل از این چیزی حملات گفتاریشون کم بکنه. در حال حاضر منطقه در حال تحول دائمی است. احتمال استقلال کردستان وجود داره که یک چنین پدیده خود به خود تأثیرات خیلی عمیقی در عمق استراتژیک اطراف کردستان ایجاد خواهد کرد، در ترکیه، در عراق، در سوریه و در ایران. و ایران بایستی آگاه باشه که به جای اینکه بیاد وارد یک جنگ لفظی شعاری با اسرائیل بشه، بهتر هستش که این دامنه به اصطلاح جغرافیایی خودش رو حفظ بکنه و تأمین بکنه. و به خصوص که الان اسرائیل صراحتا هم اعلام کرده که شکی نداره که کردستان استقلال خواهد پیدا کرد و اسرائیل هم اون رو به رسمیت خواهد شناخت. بنابراین شما میبینید دشمنی فقط دامن میزنه به دشمنی و عدم همکاری بین المللی، در حالی که ایران اصلا از این شعارهایی که تا به حال داده منفعتی نبرده به جز این که این دامنه آتش رو تیزتر کرده. فقط آرزو میکنیم که در آینده عقلانیت سیاسی جای شعار رو بگیره و به جای شعار از یک عملکرد بهتر سیاسی در سیاست منطقه‌ای استفاده بشه که حافظ تأمین ملت ایران باشه و اونها رو به اصطلاح حفاظت بکنه در قبال تهدیدهای واقعی، نه تهدیدهای ساختگی.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی که از آمریکا ما رو همراهی میکرد، از شما تشکر میکنم. مخاطبانی که همراه ما بودید، در حدود یک ساعت گذشته تنها نگذاشتید برنامه ساعت ششم رو. در اتاق فرمان همکارانم و دوستانم جان خاکساد، شهرام میرویس و حسن بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر همراه ما باشید تا حدود یک دقیقه دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید که در اون مجله هم البته خواهیم پرداخت به همین صحبتایی که امروز جانشین فرمانده سپاه پاسداران در مورد نابودی اسرائیل و نشان رفتن موشک های حزب الله به سمت اونها کرده. نظرات شما در مجله شامگاهی ما هم پخش خواهد شد. اگر در این برنامه، برنامه ساعت ششم، نتونستیم شما رو روی خط بیاریم، شماره تلفن 00420221122112 شماره تلفن پیامگیری است که در 24 ساعت شبانه روز آماده ضبط صدای شماست. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.